اطلاعاتی رو لازم باشه خود ما بیاییم انجام بدیم.
بعد بیمار چه موقعی باید به شما سر بزنه؟ اول باید بره پیش پزشک متخصص داخلی اگر مثلا یه دردی داره و پزشک داخلی ارجاع بده به شما، یعنی که مستقیم بیاد پیش شما اگر یه دردی داره؟
خوشبختانه این امکان در کشور ما وجود داره، یعنی بیمارا حق انتخاب دارن. نظام ارجاع به این شکل نیستش.
روال درستش چیه به لحاظ تخصصی؟
نه، میتونن بلافاصله مراجعه بکنن. همکارای ما خوشبختانه این تعدادی که ما 200 نفر در کل کشور هستیم وقت میذارن، از همون ابتدا لازم باشه همه کارا خودشون انجام میدن، آزمایشی لازم باشه، چکاپی لازم باشه و بعدش میرن توی مسیر درمانی درست قرار میدن بیمار رو.
درسته، اگر نیاز باشه به متخصص مربوط ارجاع داده.
بله دقیقاً، دقیقاً.
در مورد دردهای کمر و درد سیاتیک یه توضیح بفرمایید که دیسک کمر و سیاتیک به هم دیگه ربط دارن، یکی هستن یا کاملا جدا هستن؟
خوبه که بحثمون رو از این همینجا شروع کردیم در مورد سیاتیک که امروز می‌خواستیم اختصاصی در موردش حرف بزنیم. در مورد کمر درد اول این رو می‌خوام بهش اشاره بکنم که یکی از شایع ترین درد هاست که هر شخصی در طول زندگیش تجربه میکنه. جالبه که از لحاظ آماری هر شخصی در طول زندگیش بالای 80% این احتمال وجود داره که به واسطه کمردرد درگیر بشه و ازش رنج ببره. پس بعد از سرماخوردگی میشه گفت دومین علت مراجعه یک شخص در طول زندگیش به پزشک همین کمردرده. پس ببینید چقدر شیوعش زیاده. درست. اینو پس مشخص کردیم.
دلیلش هم راست قامتی انسانه، درسته؟
به خاطر اینکه وزن بله داره میاد روی مهرهای پایینی.
دقیقاً
بله. و متاسفانه الان با سبک زندگی که همه ما داریم، نشستنهای طولانی، سرمون تو گوشی، وسایل ارتباط جمعی، لایف استایل اشتباهی که داریم تجربه میکنیم، سبک زندگی غلط، افزایش وزن، کم تحرکی، همه اینا دست به دست هم داده که شروع شایی داره بیشتر و بیشتر.
یعنی میشه یه کارایی کرد که جلوشو بگیریم و نظریم.
حتما بله. ولی در مورد ارتباطش با سیاتیک، خب یک باور اشتباه همه میان صحبت میکنن، میگن که من سیاتیک دارم. سیاتیک همه ما داریم. یکی از
سیاتیک رگه دیگه،
یک عصبه. بله، یکی از بزرگترین عصبهای بدن هستش، همه ما داریم از لحاظ آناتومیکی. بنابراین این که من سیاتیک دارم منظورشون درگیری سیاتیکه.
آها، چجوری درگیر میشه؟ چی باعث میشه که رگ سیاتیک
همین خانمی که پیام بر ما فرستاد،
بله،
بیرون زدگی دیسک، تنگی کانال نخاعی، آرتروز ستون فقرات، همه اینا رو سرخوردگی مهره همین خانم هم داشتش، همه اینها باعث درگیری عصب سیاتیک میشه.
درسته. پس وقتی که در واقع دیسک کمر دچار مشکل میشه، ممکنه که این دیسک کمر به عصب سیاتیک فشار بیاره و اونم درگیر کنه. یعنی ادامه دیسک کمر هستش.
احسنت. بله بله.
و این خانمی که گفتن حالا چیکار کنم، فکر کنم منظورشون این بود که آیا شما راهکاری دارین که اینا در ایشون درد کمتری رو تجربه
حتماً.
کنن؟
حتما. اصلا رسالت ما فوق تخصصی درد همین
الان
هستش.
الان نمیتونین چیزی بهشون بگین؟ باید حتما ویزیتشون کنین، یا اینکه
اگر اون علائم هشدار رو نداشته باشه، علائم هشدار هنوز در موردش صحبت نکردم. وقتی یکی با کمر درد یا درد سیاتیک مراجعه میکنه، چند تا علامت هستش که اینا دیگه خیلی خیلی اورژانسی هستن. اونا چی ان؟ که قطعا این خانم نداشتش، اگر داشت توی شرح حالش بهش اشاره میکرد. یکی بی اختیاری ادرار، بی اختیاری مدفوع، یعنی اختلال ادراری مدفوعی رو این داره الان تجربه میکنه. بله. تو خانم 42 ساله اتفاق نادری هستش. یکی از دست دادن قدرت عضلانی اندامهای تحتانی، یعنی میاد بگی که اصطلاحا ما عامیانه میگیم جون پاهامون کم شده.
آها.
اگر این احساسو داره، خب قطعا این دیگه یه اتفاق اورژانس هستش. مطلب آخر هم این هستش که یک بیهسی رو داره توی پاهاش، توی اندام تحتانیش داره تجربه میکنه. اینا علامه هشداره، اینا رد فلگ بهش میگن دیگه، اینا پرچم قرمزه. قطعا در مورد این خانم اینها نبود، ولی ایشون اگر بخواد کاری انجام بده، خب در ابتدا من که اونجا اشاره کردم کمردرد یکی از شایع‌ترین دردها هستش، ولی خبر خوب 80-90% این کمردردها با همون اقدامات اولیه قرار خوب بشن. یعنی 2 هفته استراحت، اون سبک زندگی روزمرگی که داشته رو تغییر بده، از داروهای ضد التهاب استفاده بکنه، آب درمانی، همه اینا میتونه کمک کننده باشه که 80 تا 90 درصد اینها بدون هیچ اقدام مداخله‌ای خوب میشه، حتی نیاز به MRI هم شاید نداشته باشه، تو هم معاینه اولیه مشخص میشه.
که اون مدل زندگی که آدم عوض میکنه دیگه عوض بشه، وقتی خوب شد سریع دوباره برنگردونه سر قبلی. شما عزیزان شنونده کافه سلامت رادیو تهران هستید، 8:34 دقیقه است. ما امروز در مورد درد صحبت میکنیم و به خصوص درد سیاتیک. موضوع امروزمون آقای دکتر محمد حسین دلشاد، متخصص بیهوشی و فلوشیپ فوق تخصصی درد، هم با ما هستن و پاسخگوی سوالات شما. 3094 پل ارتباطی ما با شماست. علاوه بر این که شما عزیزان صدای ما رو از روی امواج رادیو میشنوید، ما این افتخار رو داریم که امروز به صورت تصویری هم با شما عزیزان باشیم. تصویر ما رو میتونید از سایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir یا برنامه کاربردی ایران صدا هم دریافت بکنید. خیلی خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیمکی 3094 و سوالات خودتون رو در مورد درد سیاتیک امروز از ما بپرسید. الان و در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با همکار خوبم خانم مریم شهرامپور و اخبار حوزه سلامت رو از زبانشون میشنویم. خانم شهرامپور سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام خانم محمدی، صبح شما بخیر. سلام به شنوندگان عزیز و اونهایی که دارن شما رو میبینن.
سلامت
باشید. امیدوارم که روز همگی بخیر و نیکی آغاز شده باشه. به سراغ خبرهای دنیای پزشکی. خب از یک خبر خوب برای بیماران MS رو خواهیم شروع بکنیم، چون مدیر کل بیمه سلامت استان تهران گفته که طرح در واقع دارورسان در به منزل برای بیماران مبتلا به MS همچنان ادامه داره. خدمت رسانی برای این بیماران به صورت منظم از طریق داروخانه های طرف قرارداد انجام میشه و میتونن از این مسئله استفاده کنن. حالا اهداف مهمی دارن، یکیشو گفتن برای اینکه خب میخوایم بیماران MS دیگه حداقل برای تهیه دارو دچار مشکل و حالا دغدغه نباشن.
چقدر عالی، خدا رو شکر.
بله خانم محمد، این روزها راجع به کلاژن خیلی میشنویم، توی تبلیغات ها گاهی اغراق‌آمیز راجع به صحبت میکنن، اما آیا واقعا اون تأثیری که راجع به جوانسازی پوست به ما میگن یا مثلا بهبود سلامت مفاصل میگن آیا واقعی هست یا نه؟ بریم از قول متخصصین من چند تا نکته رو براتون بخونم. اول اینکه مطالعات علمی نشون میده مصرف منظم کلاژن هیدرولیز شده توی بعضی از افراد میتونه باعث بهبود رطوبت پوست، کاهش نسبی عمق چین و چروک‌های ظریف بشه، اما خب این تغییرات معمولا محدودن، در واقع تدریجی هستن و خیلی ضعیفن، یعنی نمیتونیم بگیم اگر این کلاژن رو مصرف بکنیم دیگه مراقبت‌های پایه پوستی رو نمیخوایم، درمان پزشکی رو نمیخوایم. و خب این باور رو در واقع آنچه که شنیدیم اغراق‌آمیز بوده تا اینجا. یکی از باورهای نادرست دیگر راجع به بحث کلاژن اینه که کلاژن میتونه از پیری پوست جلوگیری بکنه، در حالی که عوامل متعددی در سلامت پوست نقش دارن، از ضد آفتاب روزانه بگیری تا دریافت کافی پروتئین و مصرف میوه و سبزیجات و خواب کافی و همه اونچه که هممون میدونیم. بعضی راجع به ریزش مو فکر میکنن که میتونن از کلاژن کمک بگیرن، اما خب برخی مطالعات کوچک بهبود کیفیت ضخامت مو رو اندکی گزارش کردن، اما ریزش مو خب باز دلایل متنوعی داره و نمیتونیم بگیم که درمان اونها فقط با کلاژن امکان پذیر باشه. در زمینه سلامت مفاصل هم آنطور که گفتن اینه که میتونه کلاژن درد و اندکی کم بکنه، عملکرد مفاصل رو بهبود ببخشه، حمایت بکنه، اما باز هم جایگزین درمان‌های استاندارد پزشکی مثل فیزیوتراپی و داروهایی که پزشک در واقع تجویز می‌کنه نیستن. اگرم به هر حال با تمام آنچه که من گفتم می‌خواید کلاژن رو تهیه بکنید، فقط محصولاتی که دارای مجوز وزارت بهداشت باشه، برچسب مشخص داشته باشه، تاریخ انقضا داشته باشه، حتما دقت بکنید. اونهایی که حساسیت دارن به پروتئین‌های دریایی یا منابع حیوانی، اینا حتما با ترکیبات محصول رو با دقت بخونن، یا اگه دیگه حساسیتشون خیلی جدی از انواع گیاهیش استفاده بکنن. خود سرانه و و بدون در واقع توصیه پزشکم که اصلا نباید به سراغ این محصول رفت، به ویژه اونهایی که دارن داروهای دیگر هم مصرف میکنن. راجع به تبلیغات هم یه مقداری باید با دقت و سواد رسانه‌ای برخورد بکنیم، هرچی که میگن رو باور نکنیم راجع به کلاژن.
بله حتما.
خبر بعدی رو بریم به سراغ اونهایی که این روزها خب بحثش هم خیلی داغه، میگن ما قند رو به طور کامل از رژیم غذاییمون حذف کردیم، اما آیا این کار درست هست یا نه؟ یه مطالعه جدیدی انجام شده خانم محمدی. پزشکان دریافت کردن که حذف کامل قند از رژیم غذایی ممکنه که به سلامت روده ها آسیب بزنه و مشکلات متابولیکی، یعنی چی؟ یعنی اختلال در سوخت و ساز بدن ایجاد بکنه. و این یافته ها نشون میده که تعادل در تغذیه مهمتر از حذف ساده قنده. بنابراین حالا من بیشتر وارد جزئیاتش نمیشم خیلی، ولی دقت بکنیم که اگر تعادل رو رعایت بکنیم نیازی نیست که ما به طور کامل قند رو از رژیم غذاییمون حذف کنیم. حالا این مطالعه جدید قطعا نیاز به زمان بیشتری داره، اما فعلا که آنطور که مشخصه اینه که تعادل از حذف بهتره. بریم به سراغ بحث خواب. یک مطالعه جدیدی انجام شده خانم محمدی، اومدن بررسی کردن که خواب چقدر میتونه روی ارگانهای مختلف بدن اثرگذار باشه و باعث پیری زودرس اونها بشه. چند تا ارگان رو بررسی کردن، مثل قلب، مثل ریه و همینطور عمل کرده مغز، تا ببینن آیا این میتونه اثرگذار باشه یا نه. یک الگوی یو شکل رو پیدا کردن و گفتن افرادی که کمتر از 6 ساعت یا بیشتر از 8 ساعت، یعنی ببینید چه کمتر از 6 ساعت چه اونایی که خیلی میخوابن، اونایی که اینجور بودن علائم پیری بیولوژیکیشون سریعتر در سراسر بدن نشون داده شده. سالمترین الگوهای پیری در افرادی مشاهده شد که گزارش دادن بین 4 تا 6 ساعت یا مثلا 7 تا 8 ساعت در شبانه روز میخوابن. خواب کوتاه ممکنه باعث افسردگی، استراب، چاقی، دیابت نوع دو، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی بشه. و خواب کوتاه و بلند، یعنی اونایی که حتی زیاد میخوابن، هر دوشون با بیماری‌های ریوی، انسداد مزمن ریه و همچنین اختلالات گوارشی و رفلکس اسید معده مرتبط هستن. و این یافته نشون میده که خواب چقدر عمیق و حالا مثلا بحث کیفیتش خیلی مهمه. و اینکه بحث سلامت مغز رو هم قبلا فقط میگفتن باعث سلامت مغز میشه، ولی در تمام ارگانهای بدن اثرش مشخصه و اگر که میخواییم بدن سالمی داشته باشیم باید به حد باز هم به تعادل فکر بکنیم. آره.
از تعادل
رو نگه داریم،
دور نشیم
بیش از حد یا خیلی کم نخوابیم. بسیار. خب این از خبرهای امروز، خیلی ممنونم با من همراه بودید.
خیلی ممنون از شما. فرصتون خیلی کمه خانم شهرامپور، چون ما بحثمون هم هنوز مونده کلیش، بعد صحبت کنیم با آقای دکتر ان شاء الله فردا باقی خبرات.
ممنونم ازتون.
خیلی ممنونم. هفته خوبی پیش روز باشه. خدا نگهدار.
صبحت رو به سلامت شروع کن. جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت. کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات میکنی.
کافه سلامت، شنبه تا چهارشنبه.
درود بر شما، روزتون بخیر باشه. از کافه سلامت رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم. ممنونیم که از طریق سامانه پیامکی 3094 با ما در ارتباطید و سوالات خودتون رو در مورد درد و به خصوص درد سیاتیک و دردهای کمر از ما میپرسید. آقای دکتر محمد حسین دلشاد، متخصص بیهوشی و فلوشیپ فوق تخصصی درد، هم با ما هستن و پاسخگوی سوالات شما. آقای دکتر، خانم سپیده مهدی‌زاده از تهران سوال پرسیدن، گفتن که من از سال 1400 که امارای کردم متوجه شدم دچار خشکی مهره‌های کمری هستم. بعضی اوقات که بیشتر کار میکنم قسمت چپ کمرم درد گرفته، به قسمت چپ لگن هم میزنه، به پام نه. میشه در مورد این مشکل و درمانش صحبت کنید؟ در ضمن من دچار بیرون زدگی دیسک گردن هم هستم که در مواردی درد هم میگیره.
در مورد بیرون زدگی دیسک گردن، زمانی که این احساس رو ما توی دستا تجربه بکنیم، دیدیم که بعضی از بی‌حسی انگشت شکایت دارن، انگشتای دست. این اگر شدیدتر بشه یه زمانی میرسه که میگن من حتی لیوان خودکار از دستم میفته. این در مورد دیسک گردن پس بهش اشاره بکنم. ولی بازم با همون سبک زندگی غلطی که همه ما داریم پیش میریم، خب اگه بریم بررسی ام‌آر‌آی انجام بدیم همون دیسک بیرون زده رو داریم. تو موارد شدید نیاز هستش که جدی گرفته بشه. اونجا که درد ستون فقرات داشت ایشونو به سمت چپ داشت انتشار پیدا میکرد، بله ممکنه که فیزیولوژی و آناتومی ستون فقراتش با توجه به اینکه خودش در گزارش امارش اشاره کرد که دچار خشکی احتمالاً دیسکای بین مهره ای رو اشاره کرده که دیسکا گفت ستون فقرات بله بله. مهره ها دیسکا دچار خشکی شدن. بله این در واقع از دست دادن آب دیسکای بین مهره ای است که متاسفانه در مورد دیسک یه قسمتی از بدن هستش که دیگه این بازیافت نمیشه، این دوباره این مثل گذشتش بر نمیگرده، این نقطه غیر قابل برگشت هستش. مطابق جلوی پیشرفت رو میشه گرفت،
میشه بهش تزریق کرد یا یه روش
شاید خیلی زود باشه، خیلی زود باشه. تزریق رو همکاری من تو این رشته انجام میدن ولی شاید خیلی زود باشه،
یعنی برای سن ایشون خیلی زود باشه.
نه به عنوان یک پروسه درمانی شاید خیلی زود باشه بخوام الان بهش اشاره بکنیم. استفاده از داروها، داروهایی که ضد التهاب هستن، حالا این همکارمون هم خانم شهرامپور بودن در مورد کلاژن ها اومدن اشاره کردن، اینم یکی از داروهایی هستش که در آرتروز ستون فقرات میاد استفاده میشه. بعد ورزش های اصلاحی، حرکت های اصلاحی اینا رو میتونه انجام بده، آب درمانی. و یک نکته که اصلا در موردش وقت نشد صحبت بکنیم، اصلاح رفتار خواب که دیدم خانم شهرامپور در مورد تایم خواب داشت صحبت میکرد، این که ما اگر تاغباز داریم میخوابیم با توجه به همین ام‌آر‌آی که این خانمی که الان خانم سپیده بود دیگه سپیده مهدی‌زاده اومد اشاره کرد، اگر تاغباز داریم میخوابیم این رفتار خواب رو اصلاح بکنیم. اگر تاغباز هستیم زیر زانوهامون یه چیزی میزنه بله. روی شکم که اصلا صلاح نیست در مورد این خانم که بخواد روی شکم بخوابه، اگر به پهلو داره میخوابه از یک کوسن خیلی کم ارتفاع استفاده کنه بین زانوهاش بذاره، اینا چیزایی هستش که بهش کمک میکنه.
خیلی ممنون که این نکات رو گفتین. در مورد سیاتیک دو طرف بدن هست،
بله چپ و راست هر دو طرف
هست. 3094 یک شنونده گفتن که 20 سال هست مرتب هر روز ساعت مشخصی پیاده روی میکنم و میدوام، الان یه چند وقتی هست که یه طرف لگن راستم درد میگیره، علت چیه؟ خانم 55 ساله هستم، تا الان هم سابقه هیچ دردی نداشتم.
پیاده روی یه ورزش خیلی خیلی خوبی هستش که توی کسایی که مشکلات ستون فقرات دارن، دیسکای بیرون زده دارن، ما خودمون اینو توصیه میکنیم. چقدر تایمش باشه؟ نیم ساعت. خیلی خوبه که در طول هفته سه بار این اتفاق بیفته. آیا هر سطحی مناسب برای پیاده روی؟ خیر. سطح شیبدار نباشه، شنریزه نباشه، سطح صاف. هر کفشی خیر، قطعا بایستی کفشای مناسب پیاده روی. اینو در موردش بگم.
و مدل پیاده روی کردن که چجوری باشه؟
مدل پیاده روی خب طبیعتا قدم های کوتاه دارن برمیدارن، قرار نیست خیلی شتاب زده باشه،
ولی یعنی قرار نیست بدوئن،
قرار نیست
فقط بودوان. راه رفتن
بله.
تون
بله. یه نکته رو میخواستم امروز اشاره بکنم، یه ورزشی که الان جدیدا خیلی بهش پرداخته میشه تو کشور پیشرفته پیاده روی به سمت عقب هستش. منتها خب سرمون تو گوشی نباشه، حواسمون باشه توی خیابون پردردد نباشه. من میخوام اشاره بکنم به این قضیه که هر ورزشی که کمربند لگن یعنی رو بیا تقویت بکنه، عضلات اون ناحیه رو تقویت بکنه، این خودش به عنوان یه ساپورت کمک میکنه به ساختار ستون فقرات.
درسته. و حالا پاسخ این خانم گفتن که چیکار باید بکنن؟
در مورد این خانم که به سمت لگنشون داشت اشاره بله، میکردش بله. قاعدتا اینجا هستش که تصویر برداری به ما کمک میکنه، آیا ما نشانه های آرتروز رو توی لگنش داریم یا نداریم؟ اولین سوال باید پاسخ اینو مشخص بکنیم.
درسته. پس باید مراجعه کنن، یعنی خیلی هم نمونن که خدای نکرده وقت در
بله، بله، بله.
شنونده آقای امین 39 ساله از شیراز گفتن که من هر موقعی توی باشگاه حرکت فیله کمر میزنم فرداش رگ سیاتیکم درد میگیره و بعد از چند روز خوب میشه، علتش چیه؟ چون من 7-8 ساله که باشگاه میرم، بعدش هم گفتن قدم 179 وزنم هم 74.
ورزش های تقویت کننده عضله فیله قطعا لازم هستش، اما قطعا ایشون وقتی به این علامت هشدار داره، سیاتیکش داره درگیر میشه، قاعدتا دیگه نمیتونه این حرکت رو انجام بده، باید بره از حرکت‌های استفاده بکنه که روی سطح زمین داره دراز میکشه. حرکت فیله توی باشگاه انواع مختلفی داره، طبیعتا این حرکتی که ایشون داره باش پیش میره داره سیاتیکش رو تحریک میکنه. خودش داره میگه تو هر حال، داره میگه من هر دفعه این رو انجام میدم تا چند روز سیاتیک من درگیره.
این نشونه اینه که حرکت براش مناسب نیست، یا درون بدنش یه چیزی اتفاق افتاده که بعد اون رو پیگیری کنه.
بله، این حرکت رو فعلا حذف بکن از برنامه ورزش.
اگر دیدن ادامه
پیدا، اگر ادامه داره اون موقع بایستی بره بررسی شه.
علی و یک پیام دیگه، 3094 گفتن که همسرم سمت راست کمرش تا لگن درد داره وقت نشستن و دراز کشیدن و کارش هم سر پاس، چیکار باید بکنه؟
تا لگن،
بله
منظورش پاش بود تا لگن دیگه،
گفتن که سمت راست کمر تا لگن.
خیلی خوب، امروز حالا فرصت نشد خیلی به سیاتیک بپردازیم. گفتیم یکی از عصب‌های بزرگ بدنه، از کجا شروع میشه؟ از کمر شروع میشه. بعدش میاد کجا؟ میاد توی لگن راست یا چپ.
بله.
بعدش کجا؟ پشت پا. ادامه پیدا میکنه تا ساق و بعدش هم کف پا و انگشت. پس این مسیر عصب سیاتیک رو من اشاره کردم سریع. دیدین که خیلی ها میگن که من احساس گزگز، سوزن سوزن شدن، مورمور، یه چیزی داره را میره، برق گرفتگی، درد تیر کشنده. تمام این ادبیات یه گفتمانی هستش که میاد درگیری عصب سیاتیک نشون
میده. حتی تو انگشت پا. بله.
این اشاره که ایشون کرد داره عصب سیاتیک نشون میده. داره میاد میگه که من از کمر، لگن، باسن، پشت پا مراحل ابتداییش هستش.
درسته.
قطعاً نیاز به MRI به این سرعت نداره. توی معاینه مشخص میشه، یه چند روز استراحت به این و بعدش استفاده از داروهای ضد التهاب میتونه کمک کننده باشه.
بله، و حالا خیلی حیف شد که کم فرصت شد در مورد سیاتیک صحبت کنیم، ولی من دیگه بعد زمان باقی مانده برنامه رو میدم دست شما آقای دکتر که هر چیزی که خیلی ضروریه در مورد مشکل سیاتیک بفرمایید. حالا باشه. تا برنامه بعدی
من پس در مورد عصب سیاتیک میخواستم اشاره بکنم که این که این باور اشتباه، آیا سیاتیک یک اتفاقی که برای این شخص یا یک بیمار افتاده؟ خیر، سندروم سیاتیک که مجموعی از علائم هستش، تو کسی که عصب سیاتیکش درگیر شده باشه، تحت فشار باشه، التهاب داشته باشه، میاد خودش نشون میده. بنابراین سیاتیک شایع‌ترین علتش کمر درده، پس خودش یه سندروم، یک بیماری جداگانه نیست، یه نشونه است از یه کمر دردی که حالا داره روی اعصاب پا فشار ایجاد میکنه. پس بیایم امروز حداقل جنبندیمون از این برنامه این آموزش باشه که ما اگر که درگیر سیاتیک پیدا کردیم، یه مشکلی توی کمر اون هستش، به واسطه اون هستش که عصب سیاتیک ما درگیر شده.
بله.
اینو اول مشخص بکنیم امروز با هم. نکته دوم این که کسایی که از درگیری عصب سیاتیک رنج میبرن، این پیام خوب براشون داشتیم که 80 تا 90 درصد با اقدامات غیر جراحی قرار هستش که این بهبود پیدا بکنه.
درسته.
پس این دغدغه رو نداشته باشن که الزاماً ختم مسیر درمانیشون به سمت جراحی باشد.
بله.
کاری که میشه براشون انجام داد، تیتروار من اشاره کردم، ورزش‌های مختلف، حرکات اصلاحی، آب درمانی، فیزیوتراپی، استفاده از داروهای ضد التهاب و بعدش نقش فوق تخصصی در کجا پررنگ‌تر میشه؟ اونجایی که یک بیمار کیس جراحی نیست، به واسطه اون رد فلک ها یا اون هشدارهای قرمزی که اشاره کردم، یادتونه دیگه بی اختیاری این داستانی که صحبت کردم، ولی از طرفی به این درمان‌هایی که تا اینجا گفتم سودی نگرفته، جواب نداده، پاسخی نگرفته. اینجا هستش که یک فوق تخصص درد میاد دست به سوزن میشه
قبل از عمل جراحی
در مورد کیسی که کیس جراحی نیست. پس اینو با هم مشخص بکنیم، قرار نیست که این تزریق ها جایگزین عمل جراحی باشه. کسی که عمل جراحی باید بشه، سرنوشتش مشخصه، اون باید بره به سمت جراحی. در مورد کسی که از این پاسخ درمان، از این درمان هایی که اشاره کردم پاسخی نگرفته، قاعدتا میتونه فوق تخصص درد از بلاک های عصبی، تزریق های اپیدورال، رادیو فرینکوئنسی که امواج رادیویی خاصی هستش بیاد استفاده بکنه، در کنار اون ریشه عصبی مثل عصب سیاتیکی درگیر هستش کمک کنه که دیسنسیتایز بشه، دیگه پاسخ درد نداشته باشه به اون شدتی که در گذشته داشته.
و ماساژ هم استفاده میشه؟
ماساژ درمانی اگر طبی، اگر علمی، اگر یک بیس شناخته شده ای داشته باشه میتونه کمک کننده باشه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از توضیحات شما و همراهیتون آقای دکتر دلشاد. خیلی
قربان
شما. خوبی براتون آرزو می‌کنم و امیدوارم که به زودی باز هم در خدمت شما باشیم.
با افتخار
در مورد سیاتیک صحبت کنیم. همطور خیلی ممنونیم از شما شنونده‌های عزیز که امروز همراه ما بودید. آقای دکتر محمد حسین دلشاد متخصص بیهوشی و فلوشیپ فوق تخصصی درد امروز با ما بودند. ما فردا هم از ساعت 8 تا 9 در کافه سلامت همراه شما عزیزان خواهیم بود. از شما دعوت میکنیم که با ما باشید. آرزو میکنم تنتون سلامت باشه. خیلی خیلی مراقب خودتون و خانواده های عزیزتون باشید. خدا نگهدارتون.
صدای شهر روز شما شنوندگان و همراهان گرامی به خیر. امیدوارم تا این لحظه یعنی 8:55 دقیقه رو به خوبی سپری کرده باشید و با ما در صدای شهر رادیو تهران همراه باشید.
هر لحظه با تو در قلب شهر من.
استدیو صدای شهر.
تهران. صدای شهر
88 82 301.
صدای شهر.
بررسی نیازمندی های حمل و نقلی تردد سالمندان و معلولان در شهر تهران. نگاه شما به این ماجرا چی؟ آیا شرایط برای سالمندان و معلولان فراهم است در مترو، اتوبوس و حتی خیابان؟
والا خدمتتون عرض کنم که یه خورده این بحث حالا حقوق شهروندی باشه، علل خصوص افراد حالا داره بیماری های خاص، افراد ویژه معلول هستن، یه خورده حالا داخل ناوگان عمومی، داخل خیابون هم از نظر رفت آمد خودشون، هم از نظر حالا جای پارک، رانندگی توجه نمیشه بهشون، حقوقشون داره پایمال میشه و این خیلی بده. گاهن من دیدم که بنده خدا حالا یا به خاطر جای پارک مخصوصی که حالا طراحی نکردن و جایو نذاشتن،
طراحی کردن ولی مردم رعایتش
نمی کردن، طراحی کردن و گاهن مردم نمیبینن تابلو رو، یا اصلا نادیده گرفتن، حالا یا تابلو کنده شده یا اصلا حتی توی مترو اتوبوس اصلا توجهی نمیشه، طفلکی ها میان اصلا خودشون آسیب میبینن و این دلسوزانه است واقعا. این حرکت به نظر
خود شما در مترو اگر فرد سالمندی ببینید چه رفتاری دارید؟ آیا شرایط برایش اصلا فراهم هست؟ مثال اگر شلوغ باشه مترو یا اتوبوس چه اتفاقی میفته؟
چرا نباشیم، ما بالاخره شهروندیم، ایشون هم یه شهروند داره زندگی میکنه، بالاخره باید کمک بکنیم به هم دیگه. نه داخل مترو توجهی نمیشه و مردم خیلی نادیده میگیرن این افرادو، دلم میخواد که یه خورده مردم دلسوزانه تر رفتار کنن و
شرایط بهتری رقم
100%.
تهران شهر من، شهر تو، رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
شنوندگان گرامی، گزارش همکارم خانم مصطفی رو شنیدید در خصوص نیازمندی های حمل و نقلی و تردد سالمندان و معلولان در شهر. سیستم حمل و نقل عمومی ما به نظر شما چقدر برای تردد معلولان و سالمندان مناسب؟ تجهیزات آیا به میزان کافی آماده هست یا نه؟ در واگن های مترو و در اتوبوس واقعا چقدر این موضوع رعایت میشه توسط مردم که توی صندلی که مخصوص سالمندان و معلولان هست استفاده نکنند از اون صندلی؟ حالا اینکه به جهت اخلاقی چقدر رعایت میشه، افراد خودشون بلند میشن تا یک پیرمردی خانم سالمندی بنشینه، اون یک بحث جداست، این موضوع اخلاقیه. اما چقدر خودمون رو موظف میدونیم که توی اون صندلی که در واقع مختص سالمندان هست ازش استفاده نکنیم، رو نشینیم؟ و البته مباحث دیگری که خیلی فراتر از این موضوع اخلاقی است و بحث زیرساختی هم هست. ما منتظر نظرات شما هستیم. 88 82 301. اما یک خبر، بهبود خدمات اتوبوسرانی تهران در فصل گرما. مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تاکید بر آمادگی کامل ناوگان اتوبوسرانی پایتخت در فصل گرما گفته تمامی اتوبوس‌های ملکی مجهز به سیستم سرمایشی هستند و رانندگان موظف به روشن کردن کولر در طول سرویس دهی هستند. مدیران خطوط موظف به پایش روزانه وضعیت کولر و نظافت اتوبوس‌ها هستند و در صورت مشاهده ی هر گونه مشکل، اتوبوس‌ها در پایان مسیر یا پس از بازگشت به توقفگاه برای تعمیر، رفع نقص و نظافت اعزام می‌شوند. و یک خبر دیگر، طرح ساماندهی دستفروشان در مسیر بین ایستگاه‌های متروی قلهک و شریعتی به مدت یک ماه در حال اجراست. این طرح با هدف کاهش موانع تردد، افزایش ایمنی عابران و روان‌تر شدن رفت آمد شهروندان در این محدوده اجرا می‌شود. ۸۸-۸۲-۳۰۱ منتظر تماس شما عزیزان هستیم. بخش بعدی صدای شهر 9:25 دقیقه.
ایران ما چو خانه با مهر مادران.